خبر.
بازار بورس دچار نوسان شدید نیست. وزیر اقتصاد: مشکل خاصی که بازار بورس را دچار نوسان شدید کند وجود ندارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرهاد بشپسند در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به نوسانات بازار بورس افزود بازار بورس متناسب با شرایط و عوامل مناسب عمل می کند و هم‌اکنون مشکل خاصی که این بازار را دچار نوسان شدید کند وجود ندارد. و حالا در رادیو اقتصاد خانه تا کارخانه به مدت 52 دقیقه تقدیم شما میشه. البته پیام های بازرگان رو بشنویم و بعد از اون.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خانه تا کارخانه،
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد
خانه تا کارخانه.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. صنعتگران عزیز سلام. برنامه خانه تا کارخانه است که تقدیم شما میشه. اگر درباره صنایع کوچک و متوسط اطلاعات بیشتری میخواهید کسب بکنید، اگر میخواهید فعالیتتون رو در یک ناحیه صنعتی تازه شروع بکنید، اگر به دنبال گرفتن تسهیلات برای واحد صنعتی خودتون هستید، اگه برای تأمین وثیقه دچار مشکلید، اگه میخواید از پیامدهای رشد صنایع کوچک و متوسط در کشور اطلاع پیدا کنید، لطفاً این برنامه رو تا پایان دنبال کنید. برنامه‌ای که روزهای فرد رأس ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم شما میشه. شما شنونده عزیز، امروز بدونید که در خدمت آقای دکتر مرادی هستیم، معاون برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک. همچنین در خدمت مهندسین بزرگوار جناب آقای علیخواه، جناب آقای مسعود عظیمی و جناب آقای مصطفی عامره که به ترتیب مدیر عاملان محترم شرکت شرکای صنعتی استان خراسان رضوی، یزد و استان مرکزی هستند. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در دنیای کنونی صنعت حد و مرزی نداره. تجربه کشورهای تازه توسعه یافته نشان دهنده اونه که صنعت میتونه به عنوان بخش پیشتاز در سایر بخش‌های اقتصادی همه رو تحت تأثیر قرار بده. تا توسعه صنعتی و تجهیز شهرک‌های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاست‌های منطقی و منطبق با توانایی‌ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می‌طلبه تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت به عنوان بخش تولیدکننده کالاهای جایگزین واردات و درون‌نگر به بخشی برون‌نگر و صادرات‌گرا تغییر جهت پیدا کند. شما شنوندگان عزیز ممنون میشم به این سوال پاسخ بفرمایید که پیامدهای رشد صنایع کوچک چیست؟
کمی دقیق‌تر.
من به جرئت میتونم بگم که 25% از کارخونه ها رو بیان با من بازدید کنن روی ماشینالاتشون رو خاک برداشت. وقتی فشار بهمون میاد، دادمون در میاد، میگن آقا نیمی صرفه برو تعطیل کن.
ما جزو کارآفرین های برتر استان بودیم.
واحد های تولیدی زیر 50% ظرفیت دارن کار میکنن.
بنده علیرضا دربان‌ثانی هستم، تولید کننده محصولات کمک تغذیه کودک. واحد صنعتی ما در شرق کشور شرحک صنعتی طوس مشهد هستش. صادر کننده برتر ملی کشوری هستیم. همه ساله صادر کننده استان خراسان رضوی هست.
درود بر شما. چی شد رفتین سراغ تولید کمک تغذیه کودک؟
نیاز کشور بود. این محصولات کمک تغذیه کودک تولید کننده به صورت با سبد کامل در کشور وجود نداشت. با تحقیقاتی که انجام دادیم در زمینه صادرات، چون من فعالیت داشتم، دیدم صادرات خوب همسایه اطرافم مصرف دارن این کالا رو، به ذهنم زد که برم مشغول بشم به تولید این محصولات، در این حالی که خب علاقه به تولیدم دارم. تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که بتونیم این اشتغال رو بیشترش کنیم. طرحهای توسعه‌ای داریم مجموعه خودمون. در همین سال جاری، سال 97، امکان این که بتونیم مثلا حدود مثلا 20 نفر دیگر رو به کار بگیریم هستش و طرحهایی داریم در آینده انشاءالله به توفیق حق و به کمک دولت مردان بتونیم این اشتغال رو بیشترش بکنیم.
چطور میشه که یک نفر میتونه افزایش نیرو داشته باشه، یک نفر تو همین شرایط نمیتونه؟ بسته به مدیریت، بسته به شرایطی که نمیتونه هندل کنه، یا مسئله چیز دیگه ایه؟
ببینید، در رابطه با این عوامل خیلی زیادی دخیلن. یک، ابتدا به ساکن اون امکانات کشور و دولتیه که در بخش تولید خیلی اثر مستقیم داره. دوم این که خب بالاخره مدیریت ها، نوع نگاه به کالاها، تولید خود اون نوع کالا خیلی مهمه. چه کالایی رو ما بیاریم؟ کالایی رو بیاریم اگر تولید بکنیم که اشباه شده باشه در کشور، خب یقینا ببینین این رشد خیلی زیادی رو در رابطه با تولید و اشتغال نخواهد داشت. ما به دنبال این باشیم که اینو، من اجازه بدین که اینجا به این شکل عرض کنم به تمام عزیزانی که علاقمند به تولید داخلی هست، با برند ایرانی، به دنبال کالاهایی باشن که واردات بسیار زیادی رو داخل کشور داره. ما به دنبال کالاهایی نباشیم که داخل کشور اشباه شده تولیدش. این من فکر میکنم بهترین پاسخیه که شما میتونین داشته باشین در رابطه با اشتغال و تولید کشور.
درسته. آقای دربان، فکر میکنید که توی بحث صنایع کوچیک ما میتونیم بیشتر اشتغال زایی زیادی داشته باشیم یا تو صنایع بزرگ؟
ببینین، هر دو تا صنایع ما قابل توجه، قابل اشتغال زایی و تولید و اینکه خب بالاخره جایگاه مخصوص خودشونو دارن. ببینیم، ما تو خودروسازیمون خب نمیتونیم از صنایع خیلی خرد و کوچک استفاده بکنیم، در این حالی که حالا قطع سازیاش میتونن این کار انجام بدن. ولی ببینین، هر دوتا نیاز کشوره. برای انسانهایی که تازه میخوان ابتدا شروع بکنن، خیلی روانتر اینه که بیان از صنایع کوچیک شروع بکنن. ابتدای صنایع بزرگ ما هم از کوچیک شروع شده. من فکر میکنم که از صنایع کوچیک اگر که بتونن شروع بکنن و اینکه دولت هم نگاه بهتری داشته باشه، همینطور که داره به صنایع کوچک ما، فکر میکنم که صنایع کوچیک موفق ترن.
رویا خاکی هستم. اصل کارمون بحث صادرات پسته هستش و آجیل و خوشبا که 25 سال سابقه صادرات داریم. تعداد نیروهایی هم که داریم 45 نفر نیرو ثابته که توی فصل پاییز و زمستون خب این نیروها رو افزایش هم میدیم به خاطر اینکه فصل پاییز و زمستون سرانه مصرف آجیل و خشکبار عموما بیشتره.
خانم خاکی، شما به عنوان یک تولید کننده فکر میکنید که سیاستی که باید چقدر تولید در راستای افزایش نیرو داشته باشه، حالا نیروهای انسانیش رو زیاد کنه، چیه؟
سیاستی که شرکت خود ما داشته بیشتر توی بحث افزایش فروش توی خود ایران پروموشن و تبلیغاتی که داشتیم، تبلیغات بیلبوردی، تبلیغات تلویزیونی که سطح فروشمون رو یه مقدار ارتقا بدیم. توی بحث صادراتی هم نمایشگاه‌هایی که شرکت کردیم و حتی یک سری سرمایه‌گذاری‌های خارجی که انجام دادیم، مثل تأسیس فروشگاهی توی قزاقستان که حالا بازار اصلیمون هستش، یه مقدار سعی کردیم قوی‌تر توی بازارهای صادراتی عمل کنیم.
درسته. بعد به چه میزان و وقت افزایش نیروی انسانی داشتین تو این شرایط؟
طی دو سال اخیر شاید بگم از 34-5 نفر به 45 نفر رسید، هم توی بخش تولیدمون هم توی بخش اداری و بازرگانیمون که نیرو دو سه نفر اضافه کردیم، ولی میزان اشتغال زاییمون تقریبا شاید بگم 10% افزایش داشته، همزمان با اینکه فروشمون هم افزایش داشته.
درود بر شما. خود شما به عنوان یه تولید کننده که تو صنایع کوچک فعال هستید، چقدر میتونید تو اشتغال زایی سهم داشته باشید؟ زیاد یا کم؟
تقریبا میشه گفت زیاد، چون بحث کاری ما هم اشتغال زایی مستقیم داریم هم اشتغال زایی غیر مستقیم. اشتغال زایی مستقیم که دقیقاً همین نیروهایی هستن که 45 نفر مشغول به کار هستن. بحث اشتغال زایی غیر مستقیمی هم که هستش، به هر حال شهرهای دیگه که جنس فروخته میشه، از شرکت پخش، ویزیتور و سوپرمارکت، تمام اینها رو پوشش میده. توی کشورهای صادراتی هم که انجام میدیم، عملا اشتغال زاییمون تو زمینه خب تأسیس یک فروشگاهی که تقریبا فکر می‌کنم 10 تا 15 نفر نیرو اونجا حتی اشتغال داشتیم، خب اینو می‌تونیم توی ایران هم حتی پیاده سازی بکنیم، ولی خب مستلزم یک سری حمایت ها هستش. از اول
اقدامات و سیاست‌گذاری‌های متوازن همسو برای احیای صنایعی که در سطح کلان باعث رشد، تکاپو و حرکت هرچه سریع‌تر چرخه اقتصاد کشور میشه، نیازمند نگاهی ویژه است. ایجاد نگاهی ویژه به صنایع کوچک و متوسط در اینجا خانه تا کارخانه.
گزارش سرکار خانم علاقمند رو شنیدیم. با دو تولید کننده صحبت کرده بودن، جناب آقای دربان در مشهد فعالیت می‌کردن و سرکار خانم خاکی که تولید کننده خشکبار بودن، صادرات هم داشتن و در بازارهای صادراتی می‌گفتن خوب دارن کار می‌کنن. از اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم صحبت کردن. آقای دربان هم از اینکه بیایم از صنایع کوچک شروع بکنیم حمایت رو، چه حمایت دولتی چه حمایت‌های دیگه، به ویژه صنعتگران هم از صنایع کوچک شروع بکنن، شرایط بهتری رو خواهند داشت. امروز در خصوص پیامدهای رشد صنایع کوچک با شما صحبت می‌کنیم و از شما هم می‌پرسیم که این پیامدها چیست. مهمان ارجمند برنامه امروز خانه تا کارخانه آقای دکتر احمد مرادی، دکترای جامعه شناسی صنعتی و معاون برنامه‌ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هستند. آقای دکتر مرادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همکاران عزیز و ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز و خوبمون در سرتاسر میهن اسلامی.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در این گزارشایی که شنیدیم، هم آقای دربان صحبت کردن هم خانم خاکی، بیشتر در خصوص رشد اشتغال گفتن، یعنی گفتن یکی از پیامدهای توسعه صنایع کوچک رشد اشتغال در کشور که بسیار بسیار هم مفیده و مهمه. اگه بخوایم صنایع کوچک را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم که چه کمکی به اقتصاد جهان میکنه، حالا خیلی از کارشناسان میگن از لحاظ کارآفرینی، نوآوری، پویایی صنعت و فرصت‌های شغلی بسیار بسیار با اهمیت صنایع کوچک. از همین فرصت‌های شغلی شروع کنیم، بعد میریم سراغ کارآفرینی، میریم سراغ نوآوری، میریم سراغ اینکه تحول صنایع رو ما در صنایع کوچک داریم. ما در یک برنامه دیگری هم که در خدمت شما بودیم گفتیم که صنایع کوچک رو به راحتی اگر مثلا بخوایم تغییر و تحولی درش ایجاد بکنیم میتونیم انجام بدیم، ولی صنایع بزرگ به خاطر اینکه خیلی سرمایه‌گذاری بیشتری روش شده، ریسک بسیار زیادی رو به دنبال داره. از همین فرصت‌های شغلی که میتونه ایجاد بکنه ممنون میشم بحثمون رو شروع کنیم. یکی از پیامدهای مهم رشد صنایع کوچک.
من ضمن تأیید همه مزیت‌هایی که شما برای صنایع کوچک برشمردید، یک واژه‌ای رو ازش استفاده می‌کنم که در برگیرنده همه این موارد باشه و خیلی جامع باشه.
بله.
به نظر من رشد صنایع کوچک در جامعه باعث رشد متوازن و متقارن جامعه میشه. ببینید توی کشور با ابعادی مثل کشور ایران که بیش از 1,486,000 کیلومتر مربع وسعت داره،
خانه.
شما به هیچ عنوان نمیتونید با صنایع بزرگ یک عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد بکنید. امکانش وجود نداره. شرایط اقلیمی، آب و هوایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی اجازه نمیده به کشور کمچی کاری بکنه. اما موقع ما صنایع کوچک رو حمایت میکنیم، جای جای میهن و رشد میدیم اونها رو، در واقع تمامی این مزیت‌ها رو پخش میکنیم در طول کشور و همه مردم کشور رو بهره‌مند میکنیم از همه مزایایی که شما برشمردید. این باعث میشه که اندام اجتماعی کشور ما، اندام صنعتی کشور ما متوازن رشد بکنه. اما موقعی که ما سرمایه گذاری رو در یک شهر، در یک بخش، در یک محیط جغرافیایی خاص انجام میدیم، داریم مغز این اندام، سرشو بزرگ کردیم، در صورتی که ممکنه پاهاش، دستاش خیلی کوچیک باشه.
چه نکته خوبی رو گفتید آقای دکتر.
و صنایع کوچک میتونه هویت بده تولید در کشور ما، یک خودآگاهی به نیروی کار ما بده، باعث بشه که اونا پویایی و نوآوری در کارشون داشته باشن. شما ببینید دو تا سه تا صنعت توی یه شاخه خاص که داره فعالیت میکنه، یکی توی تبریز، یکی توی اصفهان، یکی توی مشهد، میبینید هر کدوم اینا یک راهکارهای جدیدی اختراع و ابداع میکنن برای حل مسائل و مشکلات خودشون،
که رشد پیدا کنن،
رشد هم پیدا میکنن. بسیاری از این واحدهای صنایع کوچک به مرور زمان انقدر توسعه و تحول پیدا میکنن که میبینید که یه واحد بزرگ صنعتی از دلش در میاد و میتونه به اقتصاد کلان جامعه کمک بکنه. من واقعا موقعی که بررسی میکنم، تجزیه و تحلیل میکنم صنایع کوچک رو در کشور، میبینم که نیازهای فوری و روزمره جامعه رو شما نمیتونید از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگه حملش بکنید. بایستی سعی بکنید بسیاری از نیازهای مردم رو در همون نقطه جغرافیایی خودش تولید بکنید و به همون بازار برسونید.
درست.
اما بعضی از همین تولیدات موقعی که به استاندارد و رقابت پذیری خاصی میرسن، امکان براشون وجود میاد که یه ممر صادراتی برای کشور ایجاد کنن. بسیاری از صنایع کوچک ما که در نقاط روستاهای دور افتاده و مرزی ما قرار دارن، میدونید که یکی از سکوهای بزرگ و موفق ما برای صادرات بودن. من شرکای صنعتی که در ناحیه مرزی افغانستان دارم، من چند تاشو رفتم بازدید کردم، میبینم که برخلاف مناطق آزاد توی کشور ما که معمولا اینها باعث خروج ارز میشدن، بیشتر وارداتی بودن، این مناطق باعث شدن که صادرات محور باشن، تولید میکنن به کشورهای همسایه که امکانشو ندارن از کشورهای دور صادر میکنن و منابع ارزی برای کشور استحصال میکنن و این قدم خیلی بزرگیه. ما برای اینکه اقتصادمون رو رشد بدیم، پویاش بکنیم، باید از زیر بنا آغاز بکنیم.
بله.
از همین واحدهای کوچک اینها رو رشد بدیم. من اعتقادم اینه اگر سودی میخواد ببره، بذار اون صنعتگر ببره، چون صنعتگر طبعه خصیصه صنعتگری اینه که به محض اینکه پولدار میشه،
تولیدش افزایش میده،
میره یه ماشین جدید
میخره. بله بله.
میره ارتقا میده سطح دانش فنیشو، سطح تکنولوژیشو. شما موقع میرید یک کارخونه ای که یه برند مشهور از زمان قدیم سابقه داره نگاه میکنی، میبینی با یه دستگاه ابتدایی کوچیک شروع کرده، الان 10 تا نسل دستگاه رو توی آرشیو خودش داره و الان میتونه با بهترین تکنولوژی رقابت بکنه با محصول خارجی خودش، و این باعث میشه که کشور ما به صورت برونزا قدرتمند بشه. این کشور از تحریم، از مزایق بین‌المللی دیگه حراسی نداره.
همتون.
اونجایی ما میتونیم آسیب پذیر باشیم که تکنولوژیمون، مواد اولیه‌مون، کالامون، خدماتمون همش به خارج وابسته باشه. اما اگر این قبیل صنایع رو در کشور داشته باشیم و در تمام کشورم پراکنده باشه، آسیب جدی نمیپذیریم. این به این معنا نیست که تحریم آسیب نمیزنه. بله، تحریم آسیب میزنه.
بله.
و خیلی هم آسیب میزنه، اما میزان تأثیرش توی این صنایع بسیار اندک و قابل چشم بوش.
شنوندگان عزیز از شما میپرسیم پیامدهای رشد صنایع کوچک چیست؟ به ویژه شما صنعتگران عزیز که دارید این برنامه رو میشنوید. در بخش اولی که با آقای دکتر صحبت میکردیم از یکی از پیامدهای رشد صنایع کوچک رو اشتغال زایی گفتیم، پویایی گفتیم، گفتیم صنایع کوچک به تولید در کشور هویت میده و خودآگاهی ایجاد میکنه. این خودآگاهیه باعث میشه که به قول آقای دکتر دیگه ما از اون تحریم نترسیم، یا حداقل براش یه راهکاری داشته باشیم، یعنی بدونیم که خب اگه همچین اتفاقی قرار هست برای کشور ما بیفته، ما میتونیم از این راه حلش بکنیم مشکلاتمون رو، به ویژه حالا راه حل صنایع کوچک. خب بازم اگر بخوایم از پیامدهای رشد صنایع کوچک بگیم، فکر می‌کنم یکی از مواردی که خیلی مهمه اون خودآگاهی که شما اشاره کردید، شاید بیاد کم 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 برسه به کارآفرینی. آقای دکتر، یعنی یک کسی وقتی حس بکنه نیاز جامعه چیه و خریدار الان چی لازم داره در حوزه صنعت، دربارش فکر میکنه، یه ایده رو پرورش میده و بعدش میشه کارآفرین در حوزه یه کار صنعتی.
من خدمت شما عرض بکنم که اگه ما سوابق صنعت ایران رو بررسی بکنیم، ما تقریبا توی حدود مثلا 15 سال گذشته واقعا یه کشور بسیار مهمی بودیم در عرصه صنعت. حتی میتونستیم یک عنوان بزرگی توی منطقه داشته باشیم و شونه به شونه کشورهای صنعتی دنیا توی محدوده خودمون رقابت کنیم. ما داشتیم خودروساز می شدیم.
چرا نشدیم آقای دکتر؟
ببینید، به اعتقاد من هر کالایی که از خارج وارد کشور میشه باعث میشه که یک فکر، یک ایده از بین بره.
خب انتقال تکنولوژی نمیشه، مثلا اینکه ما یاد بگیریم به عنوان مثال شرکت‌های بزرگ خودروساز یا حتی همین لوازم خانگی که تو کشورمون هم خیلی نمایندگی دارن، یاد بگیریم اینا چجوری ساختن، بالاخره ما اونجوری بسازیم.
ببینید، تن واردات این کار رو برای ما انجام نمیده، واردات ایده ما رو میکشه. موقعی که ما یه جنس آماده، ترتمیز، شیک رو وارد کشور میکنیم، این اصلا باعث یک الیناسیون بین صنعتگران ما میشه.
این الیناسیون چی آقای دکتر؟
ببینید، خود کوچک بینی رو در جامعه تقویت میکنه. موقعی که مثلا ما پیکانمون رو در مقابل بنز قرارش بدیم، خب میگیم ما که هیچ وقت بنساز که نمیشیم، پس بیا همینم ولش کنیم.
خب پس باید چی کار کنیم؟
ما بایستی خودباوری رو در خودمون تقویت بکنیم. یه صنعتگر ایرانی بایستی بدونه موقعی که از یک کار کوچک شروع میکنه و رشد میده، توش تخصص پیدا میکنه و اینو بزرگ میکنه، بزرگ میکنه و به جایی که میرسه جزی از وجودش میشه. شما به صنعتگر به معنای واقعی رو به هیچ عنوان نمیتونه از صنعتش جدا بکنه. عشقش، علاقش، زندگیش اون چهار دیواریه که داره توش تولید میکنه.
ولی باید اون دانش فنیشو بلد باشه، به روز باشه، استفاده
حتماً
بکنه از تکنولوژی های
روز،
حرفی برای گفتن داشته باشه دیگه.
قطعاً اینجوریه. حالا ببینید، این خودباوری که ایجاد میشه، جایی که حکومت براش دردسر درست نکنه، براش مانع ایجاد نکنه. ما بدون کمک دولت هم خیلی از مسائل و کارهای جاری روزمره زندگی مردم داره پیش میره. حداقلش تو این بخش ما تقاضامون از سیستم حکومتی اینه که اگر کمکی نمی کنید حداقل چوب لای چرخ تولید داخلی
نندازید.
با تنوع قوانین، با قوانین خلق الساعه نیاید سردرگم بکنید صنعتگران ما رو، که بالاخره سیاست اقتصادی و صنعتی جامعه ما الان چیه، چی کار باید بکنه. ما بایستی نظرات مشورتی صنعتگرامون رو بدونیم، خودمون تصمیم نگیریم. بسیاری از مسئولین بخش اقتصادی ما اینو، چون من خودم هم جز این مجموعه هستم، واقعا اذعان میکنم که اینا حتی یک واحد صنعتی 10 نفره رو هم در طول عمرشون اداره نکردن. حالا موقعی که میان قوانین رو یک شبه وضع میکنن، هیچ موقع نمیتونن اونو درک بکنن که
بله بله،
طرف تمام زندگی عمرشو گذاشته و این صنعت رو به وجود آورده. شما موقعی که باعث میشید یک کالایی رو چه به صورت قانونی چه به صورت قاچاق مساوی با همون، حتی با کیفیتی کمتر، با قیمت پایینتری وارد بازار بشه، در واقع اون صنعت رو نابود کردی. اینجاست، یا تو بخشای مالی هم همین جوریه. موقعی که یک واحد اقتصادی که وابسته به یه دستگاه خاصیه، اگر ما از این مالیات نگیریم در هر صنعتی وارد بشه، تمامی صنایع مشابه خودشو از بین میبره، چون هزینه تولیدش نسبت به اونا کمتر میشه و اونها رو از بین میبره. نه اینکه ما مثلا کوتاه فکری بکنیم و نخواهیم به یک واحد خاصی کمک بشه، نه، کمک به اونا جای خودش، اما الفبای اقتصادی رو همه بایستی رعایت بکنن. بایستی هزینه های تولید برای همه یکسان باشه، چی میخواد بخش خصوصی باشه، چی بخش دولتی باشه، چه بخش نهادها باشه، بایستی در یک رقابت آزاد و سالم تولید کنن تا هر کسی که موفق تره رشد پیدا بکنه، اون که ناموفقه بره علت ناکاریش رو پیدا بکنه و خودشو تطبیق بده با شرایط جدید. ما اگر بخوایم صنایع خودروسازی کشور رو رشدش بدیم، 30 سال بعد از انقلاب ما داریم همین کار میکنیم.
بله.
اون 10 سالی رو که اوایل انقلاب بود و جنگ بود من کنار میذارمش. از زمانی که من خودم توی مجلس بودم و قوانینی به حمایت از تولید داخلی برای خودروسازا نوشتیم و کمک های بسیار بسیار زیادی رو توی تعرفه ها به اونا انجام دادیم، نهایتش شدن یک تولید لوس و تولید کننده‌ای که اصلا نتونستن با شرایط اقتصادی جامعه خودشون رو تطبیق بدن
و بازار رقابتی هم ندارن.
شما اگر یک درختی رو میکاری 30 سال اگر این میوه نده، به نظر شما آیا باز هم
خرجش میکنی؟
بایستی بریم خرجش بکنیم؟ بایستی تو این 30 سال ما یکی از بزرگترین برندهای تولیدی دنیا رو تو خود روز تشکیل میدیم
با این همه حمایتی هم که شده.
چرا 80 میلیون بازار رو در اختیار خودروسازی قرار دادیم، همه نوع حمایت‌های مالی، حکومتی، سیاسی هم ازشون میکنیم، باز هم نه تولیدشون قابل رقابت داره، نه حداقل انتظار مشتریان رو میتونن فراهم بکنن. ما اگر اجازه بدیم که صنعت ما به همین شکل داره ادامه پیدا میکنه، خودش راه خودشو پیدا کنه و مانع کارش انجام نشیم، کمک بزرگی کردیم. من در همین بخش یه نکته رو میخواستم توضیح بدم، این مقدمه رو برای این گفتم. الان تمام صندوق‌های حمایتی که توی مواقع خاص به این صنایع کوچک که در اقصا و نقاط کشور دارن خدمت میدن، یه موزل بزرگ قانونی بهشون برخورده. این که اینا همشون رفتن توی لیست چندین صفحی که شامل حال خصوصی سازی باعث بشن،
درسته،
و این که اینها شامل حال خصوصی سازی بشن، محروم شدن از بسیاری از خدمات مالی و بانکی. در نتیجه فرض کن